بخش سوم، طهارت با خاک یا تیمم. این بخش 4 قسمت داره. قسمت اول، جاهایی که تیمم صحیح است. این قسمت شامل چند موضوع است. اول، نبود آب. در این صورت واجب است که اگر زمین هموار باشد، در هر یک از 4 جهت 1000 متر، 1 کیلومتر، و اگر زمین ناهموار باشد 500 متر به دنبال آب برود. اگر در جستجوی آب کوتاهی کرد تا وقت نماز تنگ شود، خطا کرده، ولی تیمم و نماز او صحیح است. فرقی نمی کند که اصلا آب موجود نباشد یا اینکه مقدار آب برای طهارت داخل پرانتز وضو یا غسل کافی نباشد. دوم، عدم دسترسی به آب. هر کس پولی برای خرید آب نداشته باشد، مانند کسی که به آب دسترسی ندارد. اگر آب به قیمتی یافت شود که در حال حاضر به ضرر او باشد، نیز به همین صورته. اما اگر تهیه آب به ضرر او نباشد، باید آن را بخرد، حتی اگر قیمت آن چندین برابر قیمت معمولش باشد. همچنین این حکم در مورد وسایل استخراج آب نیز برقرار است. سوم، ترس. در جایز بودن تیمم به دلیل ترس، فرقی میان ترس از دزد یا حیوان درنده و یا نابود شدن مال نیست، و همچنین ترس از بیماری شدید یا پاره شدن و ترک خوردن پوست و التهاب آن به سبب سرمای شدید آب تیمم را مجاز می کند. اگر فقط مقداری آب برای نوشیدن به همراه داشته باشد و در صورت استفاده از آب برای طهارت از تشنگی بترسد، تیمم جایز است. قسمت دوم، آنچه تیمم با آن صحیح است. تیمم بر هر چیزی که نام زمین با آن اطلاق شود صحیح است. تیمم با مواد معدنی، خاکستر، گیاهان پودر شده مانند اشنان که همون گیاهی معطر، و آرد جایز نیست. پس با چیزهایی که جایز نیست، مواد معدنی، خاکستر، گیاهان پودر شده و آرد جایز نیست. تیمم کردن با خاک زمین، نوره، در زبان عامیانه موبر یا موبر یا داروی نظافت نیز نامیده می شود. تیمم با خاک زمین نوره، گچ، خاک قبر، خاکی که برای تیمم استفاده شده جایز است. تیمم کردن بر خاک غصبی و نجس صحیح نیست. همچنین در صورت وجود خاک تیمم با لجن صحیح نیست. لجنم با خاکی که اندکی قطره های آب بران ریخته باشد می شود تیمم کرد و خوش بودن آن شرط نیست. هند در صورتی که خاک با مواد معدنی مخلوط شده باشد اگر خاک غالب باشد جایز است و اگر نه جایز نیست. تیمم بر شورزار و شنزار مکروه است. مستحب است که بر بلندی های زمین تیمم نماید. در صورت نبود خاک می تواند بر غبار لباس و یا خاک جلوی زین اسب و یا غبار روی یال مرکبش تیمم نماید و در صورت نبود اینها می توان بر لجن تیمم کرد. در شرایط اضطرار می شود بر کاشی که غباری بر آن نیست تیمم کرد. احکام الشریعه قسمت سوم، چگونگی تیمم. تیمم قبل از داخل شدن در وقت صحیح نیست و با تنگ شدن وقت صحیح می باشد و با وجود زیاد بودن وقت صحیح نیست مگر در حالتی که از طهارت با آب ناامید شده باشه، مانند بیماری که آب برایش ضرر دارد. واجبات تیمم: نیت، در نیت باید توجه داشته باشد که تیمم بدل از وضو انجام می دهد یا غسل. توجه داشته باشد کدامش رو می خواد انجام بده، بدل از وضو یا غسل، و تداوم آن تا پایان انجام عمل و ترتیب. یعنی باید دست ها رو بر زمین بگذارد، سپس از محل رویش موی پیشانی تا نوک بینی دست ها را بر صورت بکشد، سپس دوباره دست ها را بر زمین بگذارد و پشت دست ها را با خاک مسح کند. هم در تیمم بدل از وضوء و هم در تیمم بدل از غسل باید دو بار دست ها را بر زمین بزند، یکی برای مس صورت و یکی برای مس دست ها. اگر دست هایش از موز قطع شده باشد، مس دست ها ساقط می شود و باید فقط پیشانی را مس کند. ولی اگر مقداری از دست قطع شده باشد، باید باقی مانده دست را مس نماید. اعضایی که باید در تیمم مس گردند باید کاملا مس شوند، در غیر این صورت تیمم صحیح نیست. مستحبات تیمم: مستحب است که دست ها را بعد از زدن بر زمین بتکاند. اگر تیمم کند و بر بدنش نجاستی باشد، تیمم صحیح است، همونگونه که اگر وضو بگیرد و بر بدن نجاستی باشد وضو صحیح است. اما در صحت تیمم تنگی وقت باید در نظر گرفته شود. هر تیمم طهارت اعضای تیمم مثل پیشانی و دست ها شرط است. اینها باید پاک باشه. همچنین به این معنی که در صحت تیمم شرط است، در صحت تیمم شرط است که وقت تنگ باشه و یا اینکه بعد از داخل شدن وقت نماز از یافتن آب تا انتهای وقت ناامید باشه. هر این صورت بکنه تیمم. قسمت چهارم، احکام تیمم که 10 مورد است. اول، کسی که با تیمم نماز میخواند لازم نیست نمازش رو تکرار کنه، چه در سفر باشه چه در شهر خود. دوم، جستجوی آب بر او واجب است. اگر در جستجوی آب کوتاهی کند و با تیمم نماز بخواند، بعد نزد خود و یا همراهانش آب بیابد، باید وضو بگیرد و نمازش را دوباره بخواند. سوم، اگر به دلیل مقید یا زندانی بودن در مکانی نجس به آب و یا چیزی که بر آن تیمم صحیح باشد دسترسی نداشت، نماز واجب از وی ساقط می شود، چه ادا باشد و چه قضا، و به جای آن باید در زمان نماز واجب دعا نماید. چهارم، اگر فرد قبل از ورود به نماز آب بیابد، باید وضو بگیرد و اگر بعد از اتمام نماز آب بیابد، لازم نیست نماز را دوباره بخواند. اگر به نماز ایستاد و آب یافت، اگر توانست بدون قطع نماز وضو بگیرد، باید این کار را انجام دهد و نماز را کامل کند. اما اگر نتوانست، باید نماز را با همان تیمم به پایان برساند، حتی اگر فقط تکبیرت الاحرام را گفته باشد. اگر کسی به این گمان که زمان کافی برای غسل و نماز ندارد، تیمم کند و نمازش را بخواند، بعد بفهمد برای آن وقت داشته است، غسل می کند و دوباره نماز را می خواند. بعد پنجم، هر عملی که با طهارت با آب داخل پرانتز وضوء و غسل مجاز می شود، با تیمم بدل از آن دو نیز مجاز می گردد. ششم، اگر یک میت و کسی که حدثی از او سر زده و کسی که جنوب شده است در جایی با هم باشد و آب موجود فقط یکی از آنها را کفایت کند، اگر آب مال یکی از آنها باشد به او اختصاص می‌یابد، اما اگر آب مال همه آنها باشد و یا مالکی نداشته باشد و یا اینکه مالکش آن را بخشیده باشد، بهتر است که آب را به میت اختصاص دهند. هفتم، شخص جنوب اگر به جای غسل جنابت تیمم کند، بعد حدثی از او سر بزنه، اگر نتواند وضو بگیرد، باید به جای وضو تیمم کند. بعد باید به جای وضوء تیمم. هشتم، اگر فرد بتواند از آب استفاده کند تیممش نقض می‌گردد، ولی اگر دوباره آب را از دست دهد نیاز دارد که مجدداً تیمم کند. با تمام شدن وقت عبادت تا زمانی که از فرد حدثی سر نزند یا تا زمانی که آب نیافته است تیممش باقی خواهد. نهم، اگر کسی بعضی از اعضایش بیمار باشد و نتواند آنها را با آب بشوید و یا مسح کند، میتواند تیمم کند و صحیح نیست که بخشی از وضوء و بخشی از تیمم را به جا آورد. دهم، میتوان برای نماز میت با وجود آب به نیت استحباب تیمم نمود، ولی اقامه دیگر نمازها با این تیمم ممکن نیست.